الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. برای اثبات شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه سه بیان بود. بیان سوم عبارت بود از استناد به روایت صحیحه ابن بزی بزنتی، انا بی ان ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک، فقال علیه السلام لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیقو و ما اخطأو. خب تقریب استدلال به این روایت شریفه بیان شد که عند الامامیه حلف به طلاق و عتاق و صدقه باطل است، سواء که مورد اکراه واقع بشود یا نشود. ولیکن امام سلام الله علیه استدلال فرمودند به حدیث نبویه رفع مست و کروه علی یا مؤکره علی. این نشان می‌دهد که این روایت، این حدیث رفع احکام وضعیه رو شامل می‌شود، که این عتاق باطل است، این حلف، این طلاق باطل است، این صدقه ما یملک یعنی صدقه بودنش به نحو نتیجه اینا باطل است. پس بنابراین اگر رفع مست و کرهو علی یا ما اکرهو علی شامل احکام وضعیه نمی شد، کیفه یسه حلال امام علیه السلام ان یستدل و یستشهد به این کلام برای اینکه باطل است. بنابراین استشهاد امام دلالت میکنه بر شمول. و به این بیان که شیخ اعظم به این استدلال فرموده بود و بزرگانی، مرحوم امام قدس سره اشکال کردن، بعض دیگر هم از بزرگان اشکال فرمودن که وقتی استدلال امام بر اساس تقیه بود، که روشن بر اساس تقیه است، چون همونطور که عرض کردم این حلف به این امور ثلاثه فی نفسه باطل است، ربطی به اکراه نداره. پس امام اگر استدلال دارن میفرماین، استدلال واقعی نمیفرماین، یک استدلال جدلی دارن میفرماین، یعنی بر طبق مذاق اونها دارن استدلال میفرماین، و امام علیه السلام ممکنه مذاق اونها رو قبول نداشته باشن اصلا، ولی بر اساس جدل، یعنی چون شما این حرف رو میزنید، خب از این روایت در میاد این مطلب که لا. و حضرت هم تقیه فرمودن، چون اونا قائلن به این که اینا صحیحه، حلف به طلاق صحیحه، اگر کسی قسم خورد که اگر من فلان کار رو انجام دادم زوجه من مطلقه باشد، طالق باشد، صحیحه، و اگه اون کار رو انجام داد دیگه اوتوماتیک خود به خود در اثر اون حلفی که خورده است اون زن جدا میشه و بینونت حاصل میشه، و همچنین نسبت به عتاق و نسبت به صدقه مایملک. حضرت فرمودن نه. خب این نه اگر تعقیبش نمی کردن به استدلال خلاف مذاق عامه بود. حضرت برای اینکه هم حق فرموده باشن که نه این باطله، هم لباس تقیه بهش پوشونده باشن و اونا رو بخواد قانع کنه، میگه آقا تو این حدیث من دارم حرف رو میزنم، این حدیث هم که خودتون قبول دارید که شامل وضعیات میشه. پس بنابراین در یک لباس لطیفی حضرت هم حق و بیان فرمودن که لا، و هم از این که اونا اعتراض کنن برخلاف علما یا عامه داری حرف میزنی، برخلاف مذهب عامه داری صحبت میکنی، حضرت فرمودن نه این روایت این چنینه، پس اونا هم اشتباه کردن دیگه، وقتی از رسول خدا باشه نمیتونن صحبتی بکنن. این حاصل فرمایش امام. بزرگ بعض بزرگان از این مناقشه اینطور جواب دادن، گفتن که هر کلامی که از شخصی صادر میشه و منهم معصومین علیهم السلام، معصومون علیهم السلام، ظاهر کلام این است که اصالت الجد، اصالت و عدم تقیه و همه اینا حاکم. وقتی کسی صحبتی میکنه ظاهر حالش اینه که جاده، واقعا میخواد این مطلب رو افاده کنه، حاضر نیست، شوخی نمیخواد بکنه، جوک نمیخواد بگه، ظاهر حالش اینه که نه، در مقام جده و اون چیزی که مفاد کلام است جدن مقصودش. و همچنین ظاهر کلام و ظاهر حالش این است که تقیتن هم نمیگه، بلکه برای بیان حکم واقعی داره میگه. پس این ظاهر حال ما داریم، اگه ما این ظاهر حال رو بهش اعتماد نکنیم اصلا از روایات نمیتونیم استفاده بکنیم یا از کلام هر متکلمی نمیتونیم استفاده بکنیم. این ظاهر حال، از این ظاهر حال به اندازه ضرورت در موارد قیام قرینه باید دست برداشت، نه مازاده بر او. حالا در ما نحن فیه گفتن امام علیه السلام دو کار انجام داد، یکی این که این کبرای مرویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم را تطبیق فرمودن به این سه مورد، به حلف به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک تطبیق فرمودن، دو این که افاده فرمودن که این کلام شبهات یعنی احکام وضعیه را هم میگیرد. این استدلال بر دو چیز قائم است، یکی این که معنای کلام حضرت شامل وضعیات هم میشود، دو این مورد مورد این کلام هست. و الا اگر این دوتا مطلب رو حضرت نفرمایند که استدلال تمام نمیشه، که استدلال متقوم به این دو دعواست، یک اینکه مفاد این کلام مفادی است که شامل امور وضعیه میشود به عنوان یک کبرا، دو این کلام بر اون چه که سائل سوال کرده است تطبیق می شود. خب ما نسبت به تطبیقش می دونیم تقیه است، خلاف واقعه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا لولا این روایت هم باطل است، تطبیق تقیه ایه. اما چرا کبرا رو بگیم تقیه است؟ چرا کبرا رو بگیم جاد نیست، جدل بر اساس مذهب اونهاست؟ بنابراین نسبت به کبرا و اینکه مفاد یه مفادی است که احکام وضعیه را هم میگیرد، وجهی برای رفعیت نداریم و اون را باید حمله بر چی بکنیم؟ بر اصالت الجد بکنیم، بر اینکه تقیه درش نیست. برای تطبیق قرینه بر تقیه داریم، اما برای اینکه از خود کبرا هم معنا به جد اراده نشده و علی مسلک هم اراده شده قرینه نداریم. پس بنابراین نسبت به او اخذ میکنیم و نسبت به تطبیق میگیم تقیه است. بر این اساس این جواب را که عده از اعازم من هم الامام من هم محقق ایروانی و بعض بزرگان دیگر گفتن این جدل است و بر اساس عامه است، اینجور تخلص جستن. لازم نیست کبرا تقیه باشه، و همین که تطبیق تقیهی باشه کفایت میکن. ما شبیه این رو داریم در جاهای دیگه، مثلا در بحث این که آیا هلال شعبان یا رمضان یثبت به حکم الحاکم املا، در اونجا به یک روایتی استناد شده که بله یثبت، و اون اینه که امام صادق سلام الله علیه وارد بر منصور لعنت الله علیه شدن و او عید گرفته بود، عید فطر، حضرت روزه بودن، او گفت که مثلا عیده، حضرت فرمودن که زاک به حسب نقل و قریب به این مضمون زاکه الالحاکم، اگر تو میگی عیده من هم الان افطار میکنم. او هم گفت که بله عیده، قضا آوردن، حضرت میل فرمودن، با این که حضرت بعدن فرمودن که نه عید نبود، بلکه من یک روز را قضا کنم، افطار کنم و بعد قضا کنم بهتر از پیش من، تا این که به واسطه تقیه نکردن خودم رو به کشتن بدم. خب از این روایت استفاده کن زاکه الالحاکم، گفتن اینجا دو امره، یکی حضرت کبرایی رو فرمودن، یکی تطبیق به منصور کردن، مسلم تطبیق به منصورش تقیه است، اما زاکه الالحاکم این که دیگه تقیه لازم نیست درش باشه. حاکم اگر حکم بله ثابته و میشه به او اعتماد کرد، تطبیق تر حضرت چه لزومی داشت بفهمون زاکر الالحاکم؟ یعنی تو میگی خیلی خوب، پس برای من اطمینان حاصل شد، قد حاصل شد. اینجورم میتونستم بگن نه یک کبرایی رو بفرمایم که زاکر الالحاکم، لزومی نداشت که یک کبرای کلی اینجوری رو بفهم زاکر الالحاکم، نه میگفتن تو میگی اول ما شده خیلی خوب ثابته دیگه، شما عادلی مثلا، شما فلانی، شما که میگی معلومه راسته، معلومه مطابقه، اینجوری لازم نبود یک کبرای اینجوری بفرماید. پس این که یک اصطلاح حضرت اینجوری فرمودن زاکر الالحاکم، یعنی این حکم شرعه، این قانون شریعته که زاکر الالحاکم، و حالا تطبیقش به منصور از باب تقیه بوده، و اونجا ما نمیتونیم بگیم زاکر الالحاکم، اصلش هم تقیهیه و جدله. کجا؟ شاید عامه اینجوری میگن، شاید اونجا هم عامه اینجوری میگن، کجا میدونیم؟ همین امرو نمیگن، هم بسیاری از فقها الان هم قبول ندارن، به خاطر اینکه در این روایت مناقشه میکنن، یا همین میگن تقیه است یا فلان دیگه، اختلافیه این. یعنی در دوران فقاهت این مسئله، این که هلال به واسطه حکم حاکم ثابت میشود یا نه، مسئلتون خب بله، اگه امام اصل بفرماید موجب یقین میشه، امام بفرماید اول ما، علاوه بر این که امام اصل بفرماید خب روشنه که مناقشه دارید.
چرا؟ به خاطر که ممکنه این حکم هم باشه موضوعش از حاکم جائر و حاکم عادل،
اصلا حاکم میدازه الان حاکم دیگه،
اما ممکنه چنین جلسی داشته باشه هر موقع حاکم حکم کرد به خاطر مساله این به خاطر مساله ولو حاکم جائر باشه، این قابل انتباه اینجاش معلوم است نمیده باشه.
خب حالا شما به نفع به خدمت شما از صورتی
کبرای کلی
که
می فهمید، کبرای کلی هم خودش می نفسه هیچ مدیتی برای ما نداره، یک داریم این دلیل خارجی دیگه بیاد کمک کنه به کبرای کلی، وقتی که اولش تطبیقش شد تقریه از کبرای کلی هم نمیشه بهش استدلال کرد.
چرا؟
یه کمک خارجی داشته.
چرا کمک خارجی برای چی میخوان؟ اصالت الجد. نمیدونیم جاد بوده امام صادق سلام الله علیه یا اینجا ابوالحسن علیه السلام جاد بودن در این کبرا یا این که نه جاد نبودن بر اساس گفته اوناست. ولی خلافشو میدونی؟ نه ببینید نه حال دقت بکن اینجا همینه نه اینجا همینه نه اینجا نه تتمه همینه. بعدن امام فرمودن که اینجور بوده چون علم داره امام صادق سلام الله میدانم نبوده. خب حکم حاکم اگر هم نافذ باشه در جایست ولو جائرش حالا شما بفهمید در جایست که ما عالم به خلاف نباشیم اما اینجا عالم به خلافیم. پس حتما تطبیق چی بوده این مورد تطبیق حضرت با اینکه عالم به خلافه با این که عالم به خلاف است. حالا نگید به خاطر جائر بودنش فقط بلکه به خاطر اینکه عالم به خلافه حتما میشه تطبیق تقیه‌ای میشه. حالا بزرگانی که به این استدلال کردن اونا فرمودن چون اصلا جائره و حاکم نیست. حالا الان مذاقکم اینجوری جواب میدیم که باز تطبیق به خاطر اینکه امام علم به خلاف دارن پس بنابراین علم حکم حاکم در صورتی است که ما علم به خلاف نداشته باشیم. تطبیق دقیقیه بله نه داریم در مانحنوه میگیم داریم مثال برای این میزنن به این روایت که شما ببینید در یه جایی تطبیق تقیهیه ولی به کبرا عرض میکنن دیگه نمیگن این کبرا تقیهیه. در مانحنوه هم گفته میشه ماکره علی این که شامل وضعیات میشه اینو نأخذ بهی و نمیگیم تقیهیه. تطبیقش بر حلف به طلاق و اطاق و صدقه ما یملک میگیم تقیهیه. پس بنابراین این روایت اثبات میکنه که ما اکره علی شامل احکام وضعیه میشود. اینو میخوایم بگیم شامل احکام وضعیه میشود. بله بله. حالا شاید حالا عرضی که می‌خواستم بکنم با فرمایش شما قریب به هم باشه. شما فرمایشتون رو بفرمایید. اگر تطبیق جدلی باشه که نه الان حالا با توضیحی که میدیم روشن میشه. عرض میکنیم به این که ما برای حمل کلام متکلم بر جدی بودن و عدم تقیه یه تعبدی نداریم که روایتی داشته باشیم که حملو کلام المتکلم علی الجد و عدم تقیه بگیم اطلاق داره و به اندازه‌ای که دلیل داریم رفع یده از اطلاق میکنیم مازادش به اون دلیل تمسک میکنیم. همچین چیزی که نداریم. بنای عقلاست، سیره عقلاست که در باب محاورات بنا و سیره عقلا بر اینه که ظاهر حال شخص در جدیت مورد اعتنانشونه بر این که تقیهی نمی کنن از ترس و خوف و اینا حرف نزده اینا رو حمله بر اینا نمی کنن. ظاهر حاله مگه قرینه بر خلاف باشه. حالا حرف در اینه که در مثل این جور جایی که امام علیه السلام میخوان از یه طرف معلومه که عامه میگویند حالا همشون یا عده‌ایشون اونا میگن این وضعیات رو هم میگیره. حالا اجتهادن میگن وضعیات میگیره. امام سلام الله علیه قبول ندارن. آیا در این مقام که مقام محاجه با خصمه و جدل عند العقلا در مقام مقاسمه با خصم یجوز و رواست و یک کار عقلایی و یک دیدن عقلایی است، حالا در این موارد هم عقلا میان میگن که تفکیک میکنن، میگن بله حالا تطبیقش تقیعی بوده، اما خود این بیانی که برمونده از باب اخذ از خصم و تطبیق بر خودش به خاطر اسکاتش، به خاطر اقناعش نیست. در اینجور موارد یا سیره نیست یا لااقل مشکوکه که حمله بر جد بکنن و اصل عدم تقیه بکنن. چون گرفتن کلام خصم و او رو اسکات کردن و الزام کردن به خصوص به حق، چون اون لا حقه که امام برش معلل حقه و امام اون معلل را که فرمودن لا، این الزامی بر اون نیست، این حرف حقیه. حضرت برای این که این حق را تثبیت کنن آمدن به یک استدلال جدلی علاوه وفق مزاق خودشون، هم در کبرا و هم در تطبیق، بیان برخلاف اون چه که واقعیت داره بفرماین. این خلاف دیدن عقلایی نیست، بلکه طبق موازین مناظره و مناظره عقلاییه در این موارد. پس بنابراین با توجه به این عرض میکنیم که یا جزمن باید گفت در این موارد اصالت الجل ساقط است عقلا، و یا اینکه لااقل ما دلیلی بر اصالت الجد در این موارد نداریم، احراز نکردیم جریان اصالت الجد رو در این موارد به حسب سیره عقلایی. مطلب دیگری که در اینجا هست، این بحث نسبت به این اشکال و جواب پایان یافت. مسئله دیگر که اون روز در جلسه قبل بعضی از فضلا می فرمودن که حرف ظاهر و صلاحی بود که من یه جوابی هم دادم، حالا جواب دیگری هم بخوام عرض کنم، و اون این بود که بعضی از فضلا می فرمودن اصلا این روایت ربطی به بحث ما نداره، یعنی از این روایت استفاده نمیشه، این که ما اکرهو علی شامل احکام وضعیه هم میشود، برای خاطر این که معنای حدیث شریف الله این باشه که او میگوید سائل که فر رجل یستکره علی الیمین فیحلف به طلاق، یعنی قسم میخوره به طلاق دادن، فعل طلاق دادن، والعتاق قسم میخوره به فعل آزاد کردن، و صدقت ما یملک و قسم میخوره به صدق دادن، سه تا فعل. اینا که ذاتن اشکالی نداره که شما بگید الان مذهب الامامیه اشکال داره، قسم هم خورده بر اینا. امام میفرماد لازم نی به این قسم عمل بکنی، بعدم بیزنه تو طلاق بدی یا عبدتو آزاد بکنی یا ما تملک را صدقه بدی، لازم نیست. چرا؟ چون پیغمبر فرموده که ما اکره و علی برداشته میشه و تو اکراه بر این حلف داشتی، بنابراین وفاء به این یمین واجب نیست، عدم وفا هم همسه یمین نیست که حرام باشه و کفاره واجب کفاره بدی و اینا لازم نیست. پس این روایت ازش استفاده نمیشه احکام وضعیه، بلکه حکم تکلیفی بوده، امام هم بر اساس حکم تکلیفی استدلال کردن و درست هم بود. حالا از این جوابی که اون روز دادیم که این جواب شاید رائج باشه، می فرماین و اون این است که انصراف داره، حلف علی الطلاق و علی الاتاق و صدقت ما یملک علی ما و المتداول بین العامه، و اون همین بوده که قسم به طلاق می‌خوردن، یعنی قسم به این که این مطلقه باشد و اون عبد آزاد باشد، این اموال صدقه باشد، که دیگه بعداً فعل نیست، الان قسم می‌خوره که من این کارو کردم، اونا خود به خود مثل شرط نتیجه اونا محقق باشد. بنش اونی که متعارف است و متداول عند العامه است، این فلزا این انصراف به او داره. فقها هم همینجور فهمیدن. نه یعنی گردنگیرشه یا نه یعنی بله گردنگیرشه دیگه نه یل یلزم و هوزالک یا یلزم و هوزالک یعنی یلزم و اون یمین اون را. اینجا به خدمت شما عرض شود که جواب دیگری که عرض میکنیم و اون این است که اگر مراجعه به لغت بفرمایید، طلاق و عتاق به معنای طلاق بینونت المرأه عن الزوج، نه بینونت دادن. طلاق یطلق ایبانت المرأه تو طلقت المرأه تو ایبانت المرأه تو من زوجها. عتق یعتق اتقن و اتاقن ای خرجت العبد عن الرقیه و العبودیه. اگر بخواد بگه طلاق داد میگه طلقه یا میگه اعتقه. لازمش که طلاق هم مصدر مال لازم هست، اونجا به معنی بانته، بانه و بانت، یا به معنای خرجت یا خرجت. شما عبارت المنجد رو من از باب نمونه نوشتم، اینجا میفر در المنجد هست که طلق یطلق طلاقن، بعد یه ته گذاشته یعنی طلقت المرأه. اگه بگید طلقت المرأه تو من زوجها بانت ان زوجها و ترکته فهیه قالق. بعد میگه طلق قومه ترکهم و فارقهم و المرأه زوجها، یعنی طلق المرأه زوجها طلقها. این مال واژه طلاق. در اعتق یعتق و اتقن و اتقن و اتاقن و اتاقتن العبد خرج من الرق و العبودیه. اعتق العبد اخرجه من الرق و العبودیه. پس حلف علی الطلاق معناش نیست که حلف علی التطلیق، حلف ان یطلق، نه، حلف بر این که این بینونت داشته باشه. حلف علی الاطاق قسم خورده بر خارج بودنش از رقیت و عبودیت، معناش اینه. پس بنابراین علاوه بر این که اون مشتهر عند العامه اون مسئله است و انصراف ممکنه بگیم به او داره، از نظر خود معنای لغوی طلاق و اتاق هم همینجوره، صدقه هم همینجوره. صدقه یعنی صدقه بودن، نه صدقه دادن. صدقه نیست، صدقه یعنی اون مالی که صدقه هست و در راه خدا داده شده. این حالا قسم میخوره که اگه من فلان کار کردم این مال در راه خدا داده شده باشه. پس بنابراین همونجور که فقها فرموده ان استدلال به این روایت از این ناحیه اشکال نداره و این نمیتونه جواب آخری به استدلال به روایت باشه. خب اشکال دیگری که در اینجا بر استدلال به حدیث رفع هست، اشکالی است که به صورت کاملتر مرحوم امام قدس سر رو در زمانی که این ابواب رو در قم تدریس می‌فرمودن فرمودن. بعد که در نجف اشرف دو مرتبه از اول بی شروع کردن، اونجا به تفصیل این مطلب رو بیان نکردن، یه اشارت و مایی دارن. و اون اینه که ممکنه بگیم خب از روایت عمر ابن مروان استفاده کردیم که مأخذ فرمایش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیات مبارکات که حضرت سلام الله علیه در شب معراج ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا تا آخر فرمودن، عرض کردم خدمت باری تعالی. این فرمایش هم ناظر به همون است که حضرت در لیلت المعراجشون از خدای متعال تقاضا کردن و خدای متعال هم اجابت فرموده این خواسته پیامبر رو و بر اساس اون فرمود رو فن امتی تسعه. خب اگر مأخذ این شد پیامبر چی خواستن از خدا؟ لا تو آخذ نخواستن، مؤاخذه نفرمو ما رو، کیفر نده ما را با اونچه که نسینا و اخطأنا و بقیه. پس برابر این روایت دلالت میکنه بر این که مأخذ این آیات، این آیات هم نص در این که اونی که حضرت خواسته است چیه؟ عدم مؤاخذه است. پس رفع عن امتی تسعه یعنی مؤاخذه این امور نهگانه برداشته شد، مؤاخذش برداشته شد. مستکره علیهم بله، ای کسی بر یه امری اکراه شد که اون مؤاخذه داره، خود اون عمل فی نفسه اکراه بر شرب خمر شد، اکراه بر ضرب یک نفری شد و امثال اینا، میگه مؤاخذش برداشته شده وقتی اکراه شد، وقتی اضطرار شد و امثال ذالک. بله چرا؟ جوابی که خود حضرت امام قدس سر رو دادن اینه که بله این آیه دلالت میکنه برای اینکه اونی که خواسته حضرت این بوده، ولی بعدن در مقام اثبات ممکنه مستوهبه صلی الله علیه و آله اون چه که از خدا به عنوان هبه درخواست کرده برای امت اون زمان مؤاخذه بوده، بعد خدای متعال تعمیم داده. و ما الان باید مقام اثبات رو نگاه کنیم که حضرت حالا چی میفرماید بعد از اون درخواست. حالا ببینید در مقام اثبات، در مقام اثبات حضرت کلامی رو به کار بردن و رفع رو اسناد دادن به خود مستکره علی، به خود مستر رو علی، و همونطور که بیان کردیم اسناد رفع به خود اینا به دلالت اقتضا و دلالت التزام زمن به هم معناش اینه که همه چی باید برداشته شده و الا در مقام اثبات اینجور سخن گفتن خلاف محاوره است. بله خب اون اینه دیگه، وقتی میگه بر نسیان خدا این نساقش واحده، سیاقش واحده که رفعه، سیاقش واحد است وقتی در نسیان و خطائش. بله لامن اکره، بله ولی چیه؟ اولا شما میگید شما قبول نداری، حالا ما فرماش امامو داریم نقل میکنیم و ایشون جایی نفرمونده سیاق حجت نیست یا سیاق به درد نمیخوره، حالا فعلا فرمایش ایشون نقل میکنیم به اینکه ایشون چجور جواب دادن. خب ایشون اینجوری جواب، مطلبی که ایشون، اشکالی که ایشون طرح کردن اینه که این مأخذ آیه مبارکه است در نسبت به نسیان و خطا و مالم یتیقو، چون در آیه و لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا، خب این ستا رو که مؤاخذه است، وقتی این ستا مؤاخذه شد یا لااقل اون دوتا مؤاخذه شد به وحدت سیاق بقیه هم مؤاخذه است، یا لااقل، یا لااقل شک میکنیم محفوف به ما یحتمال القرینیه میشه، شک میکنیم که آیا اطلاق داره که ما اکره علی مصدر رو علی و امس اونا ما لا یعلمون، شک میکنیم که آیا اطلاق داره که غیر مؤاخذه رو بگیره یا نه، بهرن چون در سیاقی واقع شده که اونها مؤاخذه هست، یا او قرینه می شود یا لااقل موجب اجمال می شود. چرا؟ برای اینکه این محفوفه به ما یحتمل القرینیه هست. از این جواب دادن خود ایشون به همون بیانی که عرض کردیم که این درست درخواست ایشون اینجور بوده، اما در مقام افاده و در مقام اثبات کلامی رو به کار بردن که معنای عرفی اون است که همه چیز برداشته شده و این با اون تنافی نداره، چون ممکنه حضرت چیز خاصی رو تقاضا کردن، خدای متعال تعمیم داده و بیش از اون که او خواسته است خدای متعال هبه فرموده و عطا فرموده است. بنابراین به این شکل میتونیم از اون اشکال، از این اشکال هم رمز عین کنیم. دو سه تا اشکال مهم دیگر برای شمول حدیث رفع باقی مونده که انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.